صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ترانه ناقوس، برنامه ای از رادیو صدای انجیل. بعضی را عقیده بر این است که در تاریخ بشریت مذهب بیش از هر عامل دیگری در دنیا باعث جنایات و جنگ و خونریزی بوده است. اما نباید از ترس اینکه ممکن است کینه و دشمنی ایجاد شود نسبت به میراث معنوی و دینی خود به طور کلی بی اعتنا باشیم. بنابراین سوال این است که آیا راهی هست که انسانها بتوانند به حقایق معنوی و دینی خود مؤمن باشند ولی در این حال پیروان سایر ادیان را هم خوار نشمارند و در آرامش و صلح و صفا با یکدیگر زندگی کنند و حتی قدمی فراتر رفته و سعی کنند که دیگران را با معنویات دینی خود آشنا سازند؟ اگر این مجموعه باعث گردد که اندکی از ابرهای تیره و تار بدگمانی و کینه و نفرت بین پیروان مذاهب کاسته شود و حسن رابطه و احترام متقابل جای آن را بگیرد و به دانش شنوندگان گرامی نسبت به حقایق مسیحیت افزوده شود، خدای یگانه و متعال را سپاسگزار خواهیم بود. این مجموعه برگرفته از کتاب ترانه ناقوس نوشته اسقف حسن دهقانی تفتی می باشد. در این ساعت با برادر عزیزمان پارسا همراه خواهیم بود و کلام خداوند را از زبان ایشان خواهیم شنید و دعای ما این است که آنچه گفته می شود مد نظر خداوند باشد.
هموطنان و شنوندگان عزیز سلام. خیلی خوشحال هستیم که فرصت دیگری مهیاست تا بتونیم در خدمت شما باشیم و در این ساعت میهمان خانه های شما.
بمان با من یارب مهربان، راهم تاریک است پس با من بمان. چون دور شوند یاران و یاوران، ای دوست بی کسان با من بمان.
از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنیم با این برنامه با ما همراه باشید.
برنامه گذشته خودمون رو با موضوع جدیدی تحت عنوان هویت عیسی آغاز کردیم. در برنامه گذشته به اشکالات در راه شناخت عیسی پرداختیم و گفتیم که اشخاص تاریخی رو از روی احوال و زندگی نامه هایی که از اونها به جای مونده میتونیم بشناسیم. در زمان انبیا نویسندگانی به طرزی که امروز شایع هست شیوع نداشته و رسانه های گروهی هم به هیچ عنوان وجود نداشت. از این جهت هست که پژوهشگرانی که میخوان راجع به شخصیت تاریخی تحقیق بکنند پیوسته دنبال منابع و مأخذهایی میگردند که اونها رو پایه تحقیقات خودشون قرار بدن. و مأخذ و منبعی که مسلمین درباره عیسی دارند میدونید چی هست؟ اونها تنها قرآن رو میپذیرند و منبع و مأخذ اونها در رابطه با عیسی فقط قرآن هست. بر طبق اون عیسی از مریم عذرا زاییده میشه و پدر جسمانی نداشت. ولی ایشان این واقعه خارق‌العاده رو به الوهیت عیسی تعبیر نمی کنند. بنابراین به عقیده مسلمین اطلاق پسر خدا به عیسی و نسبت دادن تجسم به خدا کفر محض است. از طرف دیگه مأخذ مسیحیان راجع به عیسی نوشته های عهد جدید هست و واضح هست که اونها هم نمیتونن اون رو نادیده بگیرن و یا از اون صرف نظر بکنن. بنابراین شکاف عمیقی که در بین مسلمین و مسیحیان در مورد شخصیت عیسی مسیح وجود داره رو نمیتونیم پنهان بکنیم و بسیار واضح و روشن هست که هیچ کدوم نمیتونند از عقاید خودشون دست بردارند و تسلیم دیگری بشند. اما حقیقت در مورد الوهیت عیسی این هست: تا زمانی که ذات و طبیعت و باطن شخصی بر ما مکشوف نشه نمیتونیم اون رو چنان که هست برای دیگران تعریف بکنیم. کشف باطن شخصیتی با تعریف‌های دور از ذهن راجع به او امکان پذیر نیست. تنها وقتی که قلب و ذهن خودمون رو به روی شخصی باز می‌کنیم و زیر نفوذ شخصیت او قرار گرفتیم، اون وقتی که می‌تونیم ادعا بکنیم که او رو واقعاً اونطور که هست شناختیم و اون وقتی که سعی می‌کنیم با کلمات ناقص خودمون سیرت اون رو برای دیگران شرح بدیم. و این عین همون وضعی هست که برای حواریون اتفاق افتاد. نفوذ شخصیت عیسی مسیح بر وجود حواریون طوری بود که نمیتونستن اون رو تنها یک نبی به حساب بیارند. عبارات و تعاریف پسر خدا و تجسم کلمه و مانند اونها رو از ابتدا کسی به اونها دیکته نکرد. اعتقادنامه مدونی هم وجود نداشت که اونها رو به وسیله اون به عیسی ایمان بیارند. برعکس، اثری که شخصیت خود عیسی مسیح در اونها به جای گذاشته بود باعث شده بود که اونها به این تعاریف و اعتقادنامه ها روی بیارند و بتونن اون چه که تجربه کردند رو با کلمات و واژگانی که در اختیار داشتند برای آیندگان تعریف و اون رو مکتوب بکنند. موضوع دیگری که در مورد اون صحبت کردیم این بود که شناسایی خدا تنها وقتی امکان داره که خود خدا بخواد خیشتنش رو بر بشر بشناسونه و اگر نه این کار به هیچ عنوان برای انسان، آدمی که مخلوق هست و محدود هست، امکان پذیر نیست. اگر مشیت الهی این باشه که آدمیان بتونن در راه شناسایی او قدم بردارند و با او در رابطه قرار بگیرند، ابتکار باید از خود خدا شروع بشه. اسلام رو عقیده بر این هست که خدای خالق که سلطان سلاطین و حاکم بر کل کائنات هست، خیشتن خودش رو از راه وحی به مخلوقات خودش میشناسونه و از اون راه مشیت خودش رو بر اونها علنی و آشکار میکنه. مسیحیت هم به وحی و الهام معتقد هست، ولی اون رو کافی نمیدونه و اعتقاد داره و میگه که اگر قرار باشه که آدمی واقعا خدا رو اونطور که هست بشناسه، خود خداوند میباید به نحوی خودش رو ظاهر بکنه و یا به اصطلاح مسیحیان برای انسان مکاشفه ایجاد بکنه تا انسان قادر باشه شخصیت خدا رو همان گونه که هست ببینه، بشناسه و تجربه بکنه. بنابراین مسیحیان عیسی مسیح رو مکاشفه کامل و نماینده زنده و واقعی خدا در خلقت میشناسند و او رو به انواع و اقسام القاب از جمله پسر خدا خطاب میکنند. و حقیقتی که غیر قابل رد کردن هست و وجود داره اینه که برای شناسایی خدا خارج از وجود خدا نمیتونیم هیچ معیار و محکی رو داشته باشیم. اگر محک ما بینش و دانش خودمون باشه، خدا رو به اندازه فهم خودمون پایین میاریم و در این صورت مشرک هستیم و نه موحد. تنها ضمانتی که علیه شرک وجود داره این است که خود خدا خیشتنش رو اونطور که هست مکشوف بکنه، به طوری که موضوع مکاشفه و مکاشفه کننده هر دو یکی باشند. و اما عزیزان، در برنامه امروز مورد دیگری از سوء تفاهم درباره اطلاق پسر خدا به عیسی مسیح رو برای شما عنوان می‌کنیم و اون موضوع این هست که برای تولد عیسی مسیح رابطه جسمانی و تناسلی فرض شده. و حال اینکه این نظریه کاملا اشتباه است. تولد و ایجاد کردن رو برای فعالیت‌های دیگر نیز به کار می‌بریم. مثلا وقتی میگیم که دستگاه مولد برق تولید میکنه و یا آهنگساز آهنگ ایجاد میکنه، به این وسیله شخصیت خودمون رو ابراز میکنیم و در واقع آهنگساز رو نمیتونیم از آهنگی که ایجاد کرده جدا بدونیم. شبانی که در منزل بنشینه و دیگران رو به دنبال گوسفندان بفرسته قطعا شبان واقعی نیست. شبان حقیقی کسی هست که آقل و بیابان جزء کار او باشه و در صورت لزوم برای نجات گوسفندانش جان خودش رو هم به خطر بندازه. اما تأسف در اینجاست که اسلام مسیحیت رو به علل سوء تفاهمات و فرضیه‌های غلط رد می‌کنه. اساس و فرضیه‌هایی که مسیحیت هرگز اونها رو معتقد نبوده و نیست، ما معلمی رو خدا نکردیم، بلکه ایمان ما این هست که خود خدا به وسیله عیسی تعلیم بشریت رو به عهده میگیره. ما هیچگاه نگفتیم که خدا ازدواج کرده و پسرش متولد شده، بلکه گفتیم که کلمه جسم شد و میان ما ساکن. و یا به قول حافظ، پرتو حسن الهی نظری کرد که بیند به جهان صورت خیش، خیمه در آب و گل مزرعه آدم زد. حقجیان عزیز، به عبارت دیگه میتونم بگم که عیسی وحی الهی هست به بشر، منتها وحی بدون واسطه و مستقیم و البته زنده. برای که خدا رو تنها به وسیله خدا میشه شناخت، بدیهیه که شناختن با دانستن فرق میکنه. در زندگی با شخصی آشنا میشیم و با دمسازی با او روز به روز به او نزدیکتر میشیم و اون رو بیشتر میشناسیم و این بسیار متفاوت هست تا زمانی که وقتی ما موضوعی رو در کتابی میخوانیم و اون رو به عنوان دانسته به دیگر دانسته هامون در ذهن خودمون اضافه میکنیم. دانسته های ما راجع به خدا کافی نیستند. باید اون رو بشناسیم. کافی نیست که وحی الهی در کتابی نوشته بشه و ما اون رو بخونیم. وحی باید به طور زنده مجسم بشه که ما بتونیم با اون رابطه شخصی برقرار بکنیم. باید در ما نفوذ بکنه تا بتونیم و قادر باشیم که او رو بشناسیم. عیسی وحی زنده و مجسم خداست. وقتی که میگیم خدای پسر، مقصود خدا در حال عمل وحی به بشریت هست. عزیزان، برای شناساندن خود و مشیت خودش، خدا در این حال هم وحی هست و هم وحی دهنده. وقتی که خدا خودش رو ابراز میکنه، واقعا ماهیت خودش رو به ما نشون میده و ما رو از طریق خودش با اون چه که هست آشنا میکنه. بنابراین، ایمان ما به الوهیت مسیح نه توهین به خداست و نه خدشه‌ای بر وحدانیت او وارد میکنه، بلکه برعکس، سخاوت و عظمت فوق‌العاده الهی رو میرسونه که خدای واحد سرمدی و متعال مصمم هست که خودش بدون واسطه با بشر تماس برقرار بکنه و به اونها فرصت دمسازی با خودش رو عطا میکنه، به امید اینکه اونها هم دارای صفات الهی بشن. نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت هست و باید اون رو اعلام بکنم این هستش که برقراری تماس مستقیم دلیل بر عظمت واقعی خداوند هست. مسیحیت و اسلام هر دو خدا رو خدای بزرگ، متعال و قادر مطلق می‌دونند. مثلا در کتاب مکاشفه یوحنا در فصل 4 آیه 11 آمده که ای خداوند مستحقی که جلال و اکرام و قوت را بیابی زیرا که تو همه موجودات را آفریده ای و محض اراده تو بودند و آفریده شدند. و همینطور در فصل 19 مکاشفه در آیه 6 می‌خوانیم خدای ما قادر مطلق سلطنت گرفته است. آمین. و ما در قرآن خدا رو کبیر المتعال نام می‌گذارد. این واژه رو می‌تونید در سوره رعد آیه 9 ببینید و همینطور علی کل شیء القدیر. این آیه رو هم می‌تونید در سوره بقره آیه 20 مشاهده بکنید و صفاتی از این قبیل بسیار زیاد هست. عزیزان پر واضح هست که بین خدای خالق کائنات که قدیر و متعال و قادر مطلق هست با انسانی ضعیف و گناهکار فاصله بی نهایت عمیق و دور هست و می بایستی به نحوی بر روی این ورطه پلی زده بشه و نوعی رابطه بین خالق توانا و مخلوق ناتوان برقرار بشه و اگر نه دین و مذهب کاملا بی معنی است و هیچ کاربردی هم نداره. حقجویان عزیز، اسلام معتقد هست که خداوند از طریق واسطه ها با انسان رابطه برقرار میکنه، یعنی به وسیله انبیا، ملائک و مربیان و غیره. ولی مسیحیت رو عقیده بر این هست که خود خدا مستقیماً در عیسی مسیح با بشر تماس گرفت. اما اسلام این موضوع رو دور از بزرگی خدا میدونه و معتقد هست که خدا وسیله هایی رو میفرسته و نه خودش رو. او نعمات خودش رو ارزانی می‌داره ولی خودش رو نه. عبارت خدا در مسیح برای مسلمین زننده و دور از شأن خداوند هست. این عزیزان معتقدند که خدا نمی‌تونه بشر بشه، زیرا که چنین امری خدشه بر الوهیت او وارد می‌کنه. بنابراین برای دفاع از متعالی بودن خداست که مسلمین نمی‌تونند با تجسم او در مسیح معتقد باشند. اما سوالی که مطرح میشه این هست که آیا ما میتونیم مدافع عظمت خدا باشیم و برای قدرت مطلقه او حد و حدود قائل بشیم؟ حد و حدودی که خود او برای خودش قائل نیست. آیا درست هست که در عین دفاع از قادر مطلق بودن خدا قدرت مطلقه اون رو محدود بکنیم؟ آیا ما این حق رو داریم که بگیم خدا به هیچ وجه نمیتونه خیشتنش رو به صورت آدمی به آدمیان مکشوف بکنه؟ اگر درست باشه که ما نمیتونیم خدا رو در فعالیت خودش محدود بکنیم و در چگونگی برقرار رابطش با انسان برای او تعیین تکلیف بکنیم، باید اتخاذ تصمیم به نوع عمل رو باید به خود خداوند محول بکنیم. کدوم پیشوا واقعا بزرگ هست؟ پیشوایی که دور از مریدان خودش می نشینه و فرمان می ده و یا پیشوایی که در میان پیروان خودش هست و با اونها دمسازه؟ آیا شایسته هست که منکر قدرت مطلقه خدا در دمسازی او با انسان بشیم و دوستی خدا را از دوستی آدمیان کمتر به حساب بیاریم و بگیم که او دوستی هست که در پریشان حالی و درماندگی از ما دوره و فقط پیغام میفرسته و خودش اقدام دیگری به عمل نمیاره؟ همراهان عزیز، مسیحیان معتقدند که تجسم کلمه و یا خدا در مسیح در واقع اقدام عملی دوستی هست که در پریشان حالی و درماندگی در میان ما ظاهر شد و دست ما رو به دست خودش میگیره. در اینجاست که عظمت، بزرگی و جلال خدا رو بیش از هر موقع دیگری میتونیم ببینیم. نیروهای نادانی و شرارت بشر رو زیر سلطه خودشون گرفتند. اگر خدا، خدای متعال و قادر مطلق هست، چگونه میتونه اقدام مستقیم و مؤثر برای رهایی بشر از این وضع به انجام برسونه؟ برابری وقتی که مسیحیان به حضور خدا در مسیح بشارت میدند، در واقع جلال و عظمت بی حد اون رو مژده میدند. این که بگیم خدا برای رفع بیچارگی ما در میان ما ظاهر شد، در واقع به قدرت و جلال او بیشتر معتقد شدیم و نه کمتر. اسلام یعنی تسلیم مؤمن به مشیت و قوانین الهی، و چون خدا کل در کل هست، تسلیم ما هم به او باید کل در کل باشه. مسیحیت ابتکار الهی و مشیت پرمحبت او رو در پیروزی بر جمیع قوای شرارت که آدمی رو در قید خودش گرفتار کرده در مسیح میبینه و از این جهت خودش رو به او تسلیم میکنه. حقجیان عزیز، در بحث راجع به قدرت مطلقه خدا نباید فراموش کرد که اسلام به جنبه‌های دیگر وجود الهی نیز معتقد هست، از جمله الرحمن و رحیم بودن او. مسلمانان کسانی هستند که خداوند رو بخشنده نعمت به خودشون میدونند و نه کسی که مغضوب الهی هست. صوفیه به خصوص به این موضوع بسیار تکیه کرده و از رحمانیت خدا سخن میگه، ولی باید گفته بشه که در اسلام اعطای نعمت الهی غیر قابل پیش بینی هست. یعنی خدا به قدری عظیم و پرقدرت هست که کسی نمیتونه نسبت به دریافت رحمت او مطمئن باشه، نمانند مسیحیان که نسبت به او اطمینان کامل دارند. کلام خدا در اول یوحنا فصل 3 آیه 14 اینگونه میفرماید: ما میدانیم که از موت گذشته داخل حیات گشته ایم. راجع به نزدیک بودن خدا با انسان هم در قرآن آیه‌ای وجود داره که اینطور میخوانیم: انسان را خلق کرده ایم و از وسواس و اندیشه های نفس او آگاهیم که از رگ گردن به او نزدیک تریم. اشاره به نزدیکی خدا به انسان در اینجا برای این هست که آگاهی عمیق اون رو نسبت به مشکلات درونی و وسوسه های نفسانیمون نشون میده. هرچند که اهل تصوف لزوم قرب خدا رو برای تشفاء روح بشر احساس کرده، مثلا سعدی به دنبال همین آیه در فصل دوم گلستان اینطور میگه: چه کنم با که توانم گفت که او در کنار من و من مهجورم. البته عزیزان، تا حدی این تخیلات شیرین صوفیه برای روح تشنه آدمی تسلا بخش هست، ولی نزدیکی خدا رو در یک عمل تاریخی و در یک محل جغرافیایی اونطور که مسیحیان معتقدن بیان نمی کنه. یعنی تجسم کلمه در زمان پادشاهی به نام هیرودیست و در محلی به نام بیت لحم. باید دونست که موضوع تجسم کلمه با تسلیب مسیح رابطه مستقیم داره که در برنامه‌های آینده به این موضوع خواهیم پرداخت. از اینکه فرصت خودتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید و با ما در این برنامه همراه بودید از شما کمال سپاس رو داریم. دعا و آرزوی ما این هست که این برنامه‌ها و اطلاعات و مطالبی که برای شما عنوان میشه بتونه برای شما مفید و راهگشا باشه. از شما عزیزان دعوت میکنیم در برنامه‌های آینده هم با ما همراه باشید. تا برنامه دیگه، خداوند یار و نگهدار شما.
جلالت آسمان و زمین، سزوار برای خدا که خون خود را فدا کرد، از همه قوم‌های جهان مردم را خرید. سزوار برکت، سزوار حرمت، سزوار جلال، سزوار قدرت، سزوار پرستش، سزوار ستایش، سزوار خدای خدره لا.
che mudo asto mio ya kuat kuras jalalat osmon sa
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.